رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. دو مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنجی سرفراز گشتند. بهادر در نیم فینال در وزن تا 64 کیلو از شیوا تانا از هندوستان و شباس در وزن تا 81 کیلو از دلشاد روزمیتف از ازبکستان شکست خوردند. بجز از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ 2,500 دلار مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم قبلا در دبی در سابقه زنان دو ورزشکاری تاجیک میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو و شوی رسول قینر و در وزن تا 60 کیلو مدال های برنجی به دست آوردند. همین طریق از بین 11 ورزشکاری تاجیک 4 نفر، 2 زن و 2 مرد با مدال های برنجی قهرمانی بوکس آسیا در دبی مکافاتانیده شدند. در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودو که از 6 تا 13 ایون در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار می شود، 6 ورزشکاری تاجیک شرکت می ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه پرنفوذ جهانی اشتراک بیش از 700 ورزشکار از 132 کشوری 5 قاره دنیا در نظر است. تاجیکستان را در سابقه مردان 5 ورزشکار شهباز سید ابرارف، اکمل مرادف، کامران شاهی استاپیریان، جهانگیر مجیدف و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. در سابقه زنان تنها یک ورزشکاری تاجیک شکرانه قرچیوا در وزن 48 کیلو رقابت خواهد کرد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اول خیلی کم بود دختران، حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان. امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و به مسابقه های بین المللی بیشتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خیر شوند.
مرا والدینم دستگیری میکنن و آنها هم میخواهند که من در مسابقه ها اشتراک کنم و پرچم بردار شوم. آنها خیلی فخر میکنن که دخترشون در چنین نمادی گوشتین مشغول تمرین میکنه.
گوشتگیران در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت برای 14 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان، اینچنین برای یک مجموعه جایزه ها در سابقه دسته های منتخب آمیخته مبارزه می برند. این مسابقه جهانی به گوشتگیران امکان می دهد که برای دریافت راحت به بازی های المپی در توکیو امتیازهای مهم به دست بیارند. غالبان و جایزه داران مسابقه قهرمانی جهان در رقابت های انفرادی در بوداپشت با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو، برای جای های سوم 8 هزار یورو مقرر شده است. باید گفت که سال 2019 ورزشکاران تاجیک از مسابقه آخرین قهرمانی جهان آید به جودو که در پایتخت ژاپن شهر توکیو دایر گردید بی مدال برگشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار شامل بود، از بین آنها 2 نفر بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف نتیجه های خوبتر نشان دادند. هر دو در وزن زیر 73 کیلو جای های پنجم را کسب نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی قهرمانی ازبکستان آید به ورزش سبک 10 مدال، 5 طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در مسابقه مذکور که در شهر تاشکند برگزار شد، در برابر ورزشکاران ازبکستان دسته های منتخب تاجیکستان و قرغیزستان شرکت ورزیدند. ورزشکاران تاجیک ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزراپوف در مسافه 200 متر، گریگوری دریپاسکین در مسافه 400 متر، علیشر پولوتوف در مسافه 400 متر با مونیاها و حسنیدین زریپوف در جهیدن به بلندی برندگان مدال های طلا شدند. عادل شاه اسماتوف در دویش به مسافه 800 متر مدال نقره گرفت. ایلدار احمدیف اینچنین در جهش بدرازی صاحبی مدالی برنجی شد. سه مدال دیگری برنجی را لیانید پرونژنکا در دویش به مسافه 110 متر با مانیه ها، سلیم سیدالیف در جهش به بلندی و عبدالرؤوف موسویف در گروس اندازی به دست آوردند. دسته منتخب ملی فوتبال ژاپن که در بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه نیسن شهر ایوکوگاما منتخب میانمار را با حساب بزرگی 10-0 شکست داد، در گروه F غالب شد و پیشکی به دور بعدی مسابقه راه پیدا کرد. این پیروزی موقع پیشصفی منتخب ژاپن را در گروه F باز هم مستحکم نمود. دسته در همه 6 بازی انتخابی غالب آمده با 18 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب کرده است. دسته منتخب تاجیکستان در گروه F با 10 امتیاز از 6 بازی در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان که 1 بازی کمتر انجام داده است با 7 امتیاز در جای سوم است. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در همین حال منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف در شهر دبی امارات متحده عرب تمرین میکند. عثمان توشف میگوید:
если оценить как идёт подготовка, я считаю, что идёт и подготовка как она должна быть.
Омодаги чи тавре ки бояд сурат бегирад ҳамон тавр баргузор шудааст. Дар ҷамъ омади таълими ва тамрини тими миллӣ дар ҳайати даста 24 бозигар ширкат доранд. Мо мекушем ки ба бозии муқобили дастаи пурқувваттарини Осиё, мунтахаби Ҷопон, тамоми маҳорат ва имкониятамонро истифода барем, бозии хуб нишон диҳем ва ба натиҷаи хуб ноил шавем.
Там постараемся показать, на что мы способны и игру постараемся сыграть хорошо для того, чтобы был хороший результат.
Футболбозони тоҷик аз Дубай ба Осакаи Ҷопон сафар мекунанд ва дар онҷо 2 бозии боқимондаашонро дар доираи марҳилаи дуюми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 муқобили дастаҳои мунтахаби Ҷопон 7 июн ва Мьянмар 15 июн анҷом медиҳанд. در مرحله دویومی انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دومی گروه ها به مرحله سومی انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلی دین توردیف در جام ملت‌های عرب که از 20 ایون تا 6 ایول در مصر برگزار می‌شود شرکت می‌ورزد. طبق نتیجه‌های قرعه‌کشی جام ملت‌های عرب بین تیم‌های منتخب جوانان تا 20 ساله دسته تاجیکستان به گروه B شامل شد. فوتبالبازان جوانی تاجیک 20 ایون با تیم مراکش، 23 ایون با دسته امارات متحده عرب و 26 ایون با منتخب جوانان جیبوتی رقابت خواهند کرد. در مجموع در جام ملت‌های عرب که به 4 گروه تقسیم شده است، 15 دسته جوانان شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه‌گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته به دور بعدی راه می‌یابد. بازی نهایی جام ملت‌های عرب میان دسته‌های منتخب جوانان روز 6 ایول به نقشه گرفته شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اسمت عبداللهیف، پهلوان معروف و پایه‌گذار سامبو در تاجیکستان، پس از بیماری طولانی روز 1 ایون در 77 سالگی درگذشت. مراسم ویدا و دفن او در شهر دوشنبه برگزار شد. اینجا شاگردان، همپیشگان و هواداران اسمت عبداللهیف برای ویدا با او آمدند. در این مراسم از خدمت‌های او در رشد ورزش می‌گویند. همپیشگانش در گذشت اسمت عبداللهیف 77 ساله را تلفات بزرگ می دانند. محمد شریف سلیمانوف پهلوان معروف و مربی ورزیده سامبا:
روزی وزمین یک روزی مصیبت به تمام ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسید، چونکه استاد مهربان ما، استاد تمام پهلوانان جمهوری تاجیکستان آقای اسمت عبداللهیف هزاران هزاران مرتبه پرچم جمهوری اسلامی را در مسابقات داخلی و بین المللی بلند برداشتند. خداوند متعال جای معلم را جنت فردوس کند.
اسمت عبداللهیف بهترین مربی تاجیکستان در عصر 20 اعتراف گشته است. همچنین سال 1975 به قطار 10 مربی بهترین اتحاد شوروی اید بسم با داخل شده است. او زمانی نامدار شد که در همان سال شاگردش سید مومین رحیموف قهرمان جهان گردید. علی محمد مرزایف سابقه دار ورزش گفت:
در دوره شوروی چمپیون شوروی شدن بسیار قیم بود، برای که در اونجا 15 جمهوری و شهرهای مسکو و لنینگراد برآمد میکرد، در اونجا یکونجا گرفتن با اشتراک کردن گروه همین خیلی شاگردای وای به منان سید مومین رحیموف، محمد شریف سلیمانوف، نازلو کریم و بسیار بسیار پهلوانای نامی که در بسیار مسابقه های امیدواری بین خلقی جوهی اولین را گرفتن هستند.
بعد مرگ اسمت عبداللهیف نزدیکان او کارش را ادامه می دهند. محمود عبداللهیف برادرزاده او دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان و داوری درجه بین المللی است.
صاحب ورزش یک شخصیت را داده است که برای تاجیکستان خدمت بسیار کرده است. برای من چنین وزمین است که اگرچه که برادرم که باشد دیون که برای من استاد بسیار خدمت های ارزنده کرد که با همون نصیحت و پند و با همون درس های ایشون من توانستم که در همین مقیاس عرصه جهانی در رشته سامبو یعنی که راه پیدا کردم و شناخته شدم.
اسمت عبداللهیف پیش از مربی بودنش ورزشگری نامدار بود. او در حیات دسته منتخب سامبوی تاجیکستان سال 1971 در سپارتاکیاده خلقهای اتحاد شوروی به پنجگانه بهترین ها داخل شده است. سال 2004 در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان بین استادان به عنوان قهرمانی دست یافت. امروز شاگردانش در همه سمت ها فعالیت می کنند. پهلوان نامدار فرهاد رحمت اللهیف شاگرد اسمت عبداللهیف میگوید:
برای ورزشگران یک نمونه بودند و همه ورزشگران بهترین ورزشگران جمهوری تاجیکستان قریب که در نزد استاد اسمت عبداللهیف تمرین میکردند و جای نمایان را گرفتند، بایرق جمهوری تاجیکستان را بلند برداشتند که این برای ما یک فخر بود که چنین مردی بزرگ در حقیقت برای نه تنها گوشتین سامبو و گوشتینگیری و دیگر گوشتین هم رونق می دادن که در حقیقت بهترین مربی بودن.
اسمت عبداللهیف آرزو داشت و تا آخر عمر تلاش می کرد که سامبو بروی خط نمودهای اولمپی وارد شود. اخیراً کمیته بین المللی اولمپی فدراسیون جهانی سامبو را موقتاً اعتراف کرد و انتظار می رود که در آینده این نوعی گوشتی با برنامه بازی های اولمپی داخل شود. پدیده ای که او دیگر نمی بیند، اما سهمش برای رسیدن به آن بزرگ است. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره ایدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخارو برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان همه روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش های خود نظیر نوکاری ها ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی، نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی، در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات یعنی جنسکی یعنی اروپیسکی یا پلات دیگه اما مثلا که تدور کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی مثلا که 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اون رو بود اما 300 روبول میگیدم فلسر روبول نمیدم میدم بخارم دیگه باری یه حرکتی که همید همه طرف با اخری موندگی پلا مردم ها جدا کردن، مردم ها کشاخ کردن.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت هم خوبه که خلقی بدون بانکروت نکه عموماً نشوه چی کرده بانکروت چی کرده.
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
تو یه دفعه که اول تو پروژه‌ام داشت، کردایی داشتی شاخ داده بود داشت دادی.
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمیدهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، میلیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها 2 ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.